سلام عرض می کنم خدمت دوستان، اساتید گرامی. بنده چراغچی هستم. افتخار این رو دارم که یک بار دیگه در خدمتتون باشم با قسمت سوم بیماری برونشیت عفونی. خب همونطور که خاطر شریفتون هست، اگر که جلسات قبلی رو ملاحظه فرموده باشید، بیماری برونشیت عفونی ما در قسمت اول اومدیم بحث ویروس شناسیش رو با هم بررسی کردیم، مواردی که در انتقال ویروس نقش داشتن، و در قسمت دوم برنامه بیماری برونشیت عفونی اومدیم ژنوتیپ های شایع موجود در ایران رو با هم بحث کردیم. اون چیزی که خب خاطر شریفتون باید باشه تا الان این هستش که بیشترین شیوع بیماری برونشیت عفونی مربوط به واریانت دو هست که تا الانی که خدمتون هستم واکسنی علیه این ژنوتایپ داخل ایران موجود نیست. خدمتون عرض کردم یکی از راه‌های کنترل و مبارزه و عملاً به نوعی واکسیناسیون برنامه بیماری برونشیت عفونی این هستش که ما از دو تا گروه ژنوتیپی از واکسن‌ها بیایم استفاده کنیم، مخصوصاً در مورد ماساچوست و حالا واریانت یک که اسمای مختلفی داره، 196 491 و غیره. اینا اسمای مختلفی هستن که باید استفاده بشه. چیزی که خب خدمتون عرض کردم امروز متاسفانه خیلی داره روتین میشه، استفاده فقط از یک ژنوتیپ واکسن است. به علت بحث قیمتی اون از واکسن‌های واریانت یک استفاده نمیشه. طبعا خب مشکلاتش رو میبینیم. طبعا اگر درگیری حتی خفیف با بیماری برونشیت عفونی باشه، به علت اینکه موژک‌های دستگاه تنفس فلج میشن، عملا مستعد خواهیم شد در روزهای بعدی به بیماری‌های دیگه مثل نیوکاسل، مثل آنفولانزا و غیره، که حالا توی این جلسه ما سعی کردیم راهکارهای تشخیصی مثل بیماری مثل الایزا و عرضم به خدمتتون که راهکارهای درمانی حمایتی رو با هم بررسی بکنیم. قبل از اینکه وارد مباحثم بشم، حتما این نکته رو باید گوشزد بکنم که بحث درمان بایدها و نبایدهای مختلفی رو داره. صرف این که بخوایم از یک دارو در یک شرایط خاص استفاده بکنیم شاید درست نباشه. طبعا حتما تجویز داروها باید زیر نظر کلینیسیان و یا دامپزشک متخصص تویور و کسی باشه که دامپزشکی باشه که کار صنعت تویور رو داره انجام میده و بایدها و نبایدهای دارو رو بدونه. بسیاری از این مواردی که من حالا در ادامه خدمتون عرض میکنم، طبعا استفاده نادرست از اون دارو به جایی که تلفات گله من رو هنگام ابتلا به بیماری برونشیت کاهش بده، به شدت افزایش میده و ما رو دچار مشکل میکنه. پس این نکته رو میخواستم قبل از ورود به بحث خدمتون بگم که حتما نکاتی که دارم میگم نکاتی هستش که گایدلاین به نوعی نکات کلی هستش و به هیچ عنوان بحث درمان خودسرانه نباید در اینجا مطرح بشه. خب اگر که تا الان این قسمت های بیماری برونشیت عفونی قسمت یک و دو رو ملاحظه نفرمودید، من توصیه میکنم که برگردید قسمت اول و دوم رو ملاحظه بفرمایید و بعد وارد قسمت سوم بشید، چون به نوعی پیش نیاز مباحث امروزمون هست. برای دوستانی که خب برای اولین بار دارن این پاورپوینت و این ارائه رو بهش توجه میکنن، من خودم رو معرفی میکنم. بنده چراغچی هستم، هلوش 11 ساله تو صنعت تویور دارم کار میکنم، عمدتا تو بحث مرغ گوشتی و مادر، و عرضم به خدمتتون که حالا انشالله میریم جلو و ببینیم شاید به چه ماله. توی بیماری برونشیت عفونی خاطر شریفتون باشه، توی جلسه اول و دوم ما بحث ویروس شناسی و واکسیناسیون رو با هم بررسی کردیم. توی بحث تشخیص و درمان اون مواردی هستش که امروز در خدمتتون خواهیم بود. توی بحث سرولوژی همونطور که مستحضر هستید، عمده ترین تست سرولوژی که قادر به انجام هست و به صورت معمول داخل مزارع ما انجام میشه، تست الایزا هستش که خب خیلی روتین هست. قبل از این که من بخوام این تست الایزا و تشخیصش رو خدمتون ارائه بدم، یه سری نکات در مورد نمونه گیری برای ما حائز اهمیت است. من جمله این که ما هنگامی که درگیر علائم بالینی شدیم و حالا به صورت کلی میخوایم برای واکسن از پرنده ها بیایم تیتر بگیریم، باید از چه نقاطی از سالم بشه. طبعا اگر که خب کارگر داخل مزرعه من حوصله نداشته باشه، همون اول سالن میاد یه 20 تا نمونه 25 تا نمونه میگیره و ارسال میکنه به کشتارگاه، خب طبعا این به صورت نماینده از کل گله نخواهد بود، چون شرایط متفاوت هست در هر گوشه از سالن. همونطور که مستحضر هستید در ابتدای سالن به علت ورود حواده ها خب شرایط بهتر هست، ممکنه تیتر متفاوت باشه با اون شرایطی که در انتهای سالن هستش. شرایط مطلوب نمونه‌گیری شرایطی هستش که ما باید از به صورت ارزی طول سالن رو همونطور که توی شکل یک ملاحظه می‌فرمایید به صورت ارزی نمونه‌گیری باشه و خب به صورت توزیین شده در کل سالن باشه. نکته دوم بحث گرفتن نمونه هستش. خب حالا نکته خاصی نداره، من از این عبور میکنم تا برسیم بحث سرولوژی و بحث آزمون الایزا. همونطور که میدونید هدف از آزمون الایزا 3 هدف اصلی هست، 3 پروتکل کلی رو ما دنبال میکنیم. اولین گزینه این هستش که ما ببینیم گله ما درگیر هستش یا نه، نه تنها توی بیماری برونشیت عفونی بلکه در بسیاری از بیماری ها مثل بیماری نیوکاسل و غیره. با توجه به افزایش تیتر 2 معمولا طی فرصت های حالا بین 10 تا 14 روز بیان میکنن، نشان دهنده حضور درگیری هست در مورد آزمون HI و در مورد آزمون الایزا. خب تفسیرهای هر بیماری متفاوت هستش که در ادامه با هم خواهیم دید. دومین هدف این هستش که ما ببینیم واکسیناسیون ما واکسیناسیون موثری آیا بوده در طول دوره یا خیر. به عنوان مثال ما برنامه‌های مختلفی رو اجرا می‌کنیم، می‌خوایم ببینیم این برنامه واکسنی که من انجام دادم مناسب بوده برای گله من یا خیر. طبعاً یه سری گایدلاین ها داریم، طبعاً یه سری الگوها داریم که در ادامه با هم بررسی می‌کنیم که اگر یک واکسن و یا 2 زده بشه در چه سنی انتظار چه تیتری رو باید داشته باشیم. و خب این اهدافی هستش که ما از واکسیناسیون دنبال میکنیم. یکی از نکاتی که خب خیلی جالب بود جدیدن توی دنیا اومد انجام شد و اخیراً این کار شاید بگم سال 2020 اومد انجام شد، این بودش که واحدی به اسم جورجیا پولتری لابراتوری نتورک، شبکه آزمایشگاهی تویور مربوط به جورجیا، اومدن اصطلاح مخفف GPLN بهش میگن، اومد یه کار خیلی سنگین و خیلی بزرگی رو انجام داد. اومد نمونه گیری کرد از سال 2012 تا 2020 که ببینه تیترهای میانگین الایزا در جوجه هایی که توی سن 35 روز بودن به چه منوال هستش. همونطور که تو این شکل ملاحظه میفرمایید از سال 2012 تا سال 2018 ما یک تیتر روبه کاهشی نسبتاً میشه گفت داشتیم. از سال 2019 و 2020 عملاً نشون دهنده این هستش که ژنوتیپ های جدیدی وارد مزارع ما شده و واکسیناسیون شاید به میزان قبل مؤثر نبوده باشه، که در ادامه اونها اومدن بررسی کردن گفتن که با توجه به سن مرغ گوشتی اگر بیایم اینها رو تفکیک بکنیم، معمولا ما کمترین تیترها رو اگر که واکسن خاصی داده نشه معمولا کاهش تیتری داریم بین روزهای 14 تا 20 و بعد اگر که آلودگی باشه و چالش باشه رو به افزایش هستش. خب این هم نموداری هستش که پروتکشن تیتر جوجه های حد شده رو نشون میده و پاسخش به واکسیناسیون و مواجهه با فیلد، که اگر که مواجهه نباشه طبعا تو هفته‌های سوم به کمترین میزان میرسه. خاطرتون باشه برگردیم به اون قسمت اول ارائه پاورپوینت من که خدمتتون عرض کردم ما بیشترین درگیری‌ها رو با توجه به کارهایی که تو ایران انجام شده از روزهای هولوش 20 به بعد، مخصوصا 20 تا 25 روزگی در مورد بیماری برونشیت عفونی داریم. پس اگر برنامه واکسیناسیون مطلوبی نداشته باشیم و به جوجه رو نتونیم آماده بکنیم برای قبل از 20 روزگی، طبعاً درگیری‌هایی خواهیم داشت، طبعاً تلفاتی رو هم خواهیم داشت. این در مورد تیتری هستش که پرندگان چالش نشدند و واکسن هم دریافت نکردند و خب حالا نمودارهای مختلفی که مخصوصاً تو این نمودار در مورد مرغ‌های مادر هست. برنامه هایی که خب انجام شده نشون دهنده این هستش که اگر که واکسن غیر فعالی رو پرنده ها استفاده نکنن و چالشی در مزارع ما باشه، وضعیت نمودار الایزا به این شکلی که خدمتون نشون دادم در خواهد اومد. در صورتی که اگر ما این اتفاقی که توی اسلاید قبلی بود رو انجام ندیم و خب واکسیناسیون بیایم با دو تا واکسن غیر فعال انجام بدیم که در 12 و 18 هفتگی هستش، یه پیکی هلوش 6 هفته بعد رو خواهیم داشت و عرضم به خدمتتون منحنی معمولا به این شکل در میاد. خاطر شریفتون هست من گفتم که در مورد بیماری برونشیت عفونی در پرندگانی غیر از گوشتی که با سنین بالاتر نگهداری میشن، مخصوصا در مورد طیور مادر، مخصوصا در مورد طیور تخم‌گذار، علاوه بر استفاده از واکسن‌های کشته، منطقی و ضروری هستش که از واکسن‌های زنده هم در کنار اونها بیایم و استفاده کنیم. خب برنامه ای که به صورت روتین داخل مزارع ما میاد انجام میشه در یک روزگی استفاده از یک و یا دو واکسن هستش و معمولاً بین 10 تا 14 روز بعد راپل و دوز دوم واکسن هستش. این کالا در یک روزگی از دو تا ژنوتیپ واکسن استفاده بکنیم و 14 تا 10 روزگی از ژنوتیپ بعدی، بحثایی بودش که توی جلسه قبل خدمتتون ارائه کردم. توی این اسلاید میخواد نشون بده که اگر که ما بیایم روش‌های مختلف واکسن رو بیایم استفاده بکنید، نگاه بکنید تو نموداری که مشکی رنگ هست، گروهی هستش که واکسیناسیون به صورت اسپری بوده و خاکستری پررنگ مربوط به گروهی بودی که قطره چشمی دریافت کردن و اون قسمت سفید رنگ مربوط به گروهی هستش که به صورت آشامیدنی واکسن رو دریافت کردن، کنترل هم که قسمت آخر هستش. اگر ملاحظه بکنیم با توجه به این برنامه واکسن که یک روزگی و 14 روزگی تا 15 روزگی اینها اومدن واکسن رو دادن، عملا ما کاهش تیتر خیلی زیادی رو داریم در مورد واکسن ها. اگر دقت بکنید بین روش های مختلف واکسن تفاوت های جدی وجود داره که در مورد واکسن قطره چشمی ما معمولاً بیشترین تیترگیری رو خواهیم داشت و جز روش‌های انفرادی به نوعی میشه گفت هست و جز روش‌های چویس ما محسوب میشه. به صورت کلی با توجه به کارهایی که انجام شده بیان میکنن که پرنده‌های واکسینه در مقایسه با پرنده‌های واکسینه وزن کمتری رو دریافت میکنن. این کاملاً طبیعی هستش به خاطر اینکه خب واکسن یک نوع ویروس خفیف هست، یک نوع ویروس ضعیف هست و استرس مضاعفی رو میاد به پرنده وارد میکنه. این در حالی هستش که ما برای پرورش طیور مجبوریم از واکسن، مخصوصا واکسن برونشیت عفونی که یک بیماری همه جایی هست، حتما استفاده بکنیم و اون کاهش وزن رو به جون خودمون عملا میخریم تأثیرات منفیش رو. همونطور که تو اسلاید قبلی خدمتتون عرض کردم، قطره چشمی بیشترین تیترگیری و کمترین پراکندگی رو میان سایر روش‌های واکسن ایجاد می‌کنه. این در حالیه که اسپری، روش اسپری که معمولاً در روزهای اول حالا داخل جوجه کشی و داخل مزارع ما میاد انجام میشه، در میان سایر روش‌ها سریع‌ترین پروتکشن و سریع‌ترین تیترگیری رو میاد و ایجاد می‌کنه. یکی از سوالاتی که همیشه مطرح هستش اینی که استاندارد من برای دادن واکسن به چه منوال است. اگر من یک روزگی واکسن مثال میذارم گروه ماساچوست ها مثل 820 رو بیام استفاده بکنم و 10 تا 14 روزگی بیام واکسن های گروه واریانت 1 رو مثل عرض کردم 196 491 CR88 12IR حالا شرکت مختلفی از اسمای تجاری مختلفی از استفاده بکنن، باید در سن 35 روزگی چه تیتر مطلوبی رو داشته باشن؟ این سوالی هستش که اومدن کار کردن و دیدن با توجه به کیت هایی که داخل ایران هستش و میاد مورد سنجش قرار میده، جواب ها میتونه متفاوت باشه. ببینید در مورد کیت آیدکس، خب وقتی شما تیتر الایزا رو میاد میگیرید، اون بالاش اسم یک شرکتی، اسم اون شرکتی که از لحاظ آزمایشگاهی اون کار رو انجام میده میاد ذکر میشه که معمولا یا آیدکس هست یا بایوچک یا پروفلاک و یا سیمبیوتیک هستش که داخل آزمایشگاه ایران به صورت معمول وجود داره. با توجه به این برنامه واکسنی که خدمتتون عرض کردم، ما در روز 35 روزگی حدود تیتر 1800 در مورد آیدکس و در مورد بایوچک 2800 و در مورد سیمبیوتیک هلوش 6000 تیترهای مطلوب و معقولی هستن توی شرایط استاندارد که ما بتونیم به اونها دست پیدا کنیم. در صورتی که اگر تیترایی که ما داریم میگیریم توی این سن بسیار بالاتر باشه و یا بسیار پایینتر، تفاسیر مختلفی میتونه ازش ارائه بشه که عدم کارایی واکسن، عدم استفاده مناسب از واکسن، درگیری حتی اگر بیشتری تیترا باشه. اینها نمونه‌هایی هستن که ما حتما هنگام تفسیر آزمایش علاوه بر سی وی باید به اون توجه بکنیم. یکی از نکاتی که خب در مورد بیماری برونشیت همونطور که مستحضر هستید این هستش که عمده ایمنی مربوط به بیماری برونشیت عفونی ایمنی سلولی هست و آزمون‌های الایزا عمدتا مبتنی بر ایمنی همورال و یا داخل ایمنی داخل خون هستش. خب این به این معنی هستش که درسته ایمنی مربوط به برونشیت ایمنی سلولی، ولی یک همخوانی، یک کورلیشن مطلوبی بین ایمنی داخل خون که اصطلاحا هم به واسطه الایزا، کیت های الایزا مورد سنجش قرار میگیره، با ایمنی سلولی وجود داره. و حالا ما بر اساس ایمنی همورال و یا ایمنی خونی میایم یه تفسیر رو ارائه میکنیم در مورد ایمنی سلولی که عملا دوتا ایمنی جدا هستن. این نکته رو حتما در مورد تفسیر آزمون ها باید مورد نظر قرار بدیم. این مباحثی بود که در مورد بحث تشخیص خدمتتون عرض کردم، بحث الایزا خدمتتون عرض کردم. خیلی نکات دیگه‌ای هست میشد اشاره کرد. خب طبعا چون جلسه جلسه عمومی هستش و هم ترکیبی از مرغداران و دامپزشکان مخاطب اون هستن، من حس کردم به این میزان کافی هستش. خب طبعا مباحث مربوط به الایزا و تفسیر اون مخصوصا در مورد بیماری برونشیت خیلی کامل‌تر و جامع‌تر از این میشد ارائه کرد. در مورد درمان، اول از همه این رو خدمتتون بگم که بیماری های ویروسی به صورت کلی درمان ندارن. یعنی ما در مورد بیماری برونشیت عفونی، در مورد نیوکاسل آنفولانزا و و و غیره ما درمان نمی کنیم، بلکه سعی می کنیم با دادن درمان های ارگان ها، حمایت کردن از ارگان ها، بیایم تا حدودی تلفات اون بیماری و اون گله رو تا حد زیادی کاهش بدیم. در مورد بحث درمان باید به این نکته دقت بکنیم که ما چند نکته اصلی باید رعایت بکنیم. اولین گزینه این هستش که ما تا حد امکان باید جلوگیری بکنیم از بروز بیماری. خب به نوعی اعمال مربوط به پاکسازی ضد عفونی جز این موارد هستن. دومین گزینه بحث پروفیلاکسی اینترونشن ها هستن، بحث درمان‌های به نوعی میشه گفت پیشگیرانه. بحث بعدی در مورد واکسیناسیون اضطراری است، مشابه با اون چیزی که ما در مورد گامبرو، مشابه با اون چیزی که ما در مورد بیماری نیوکاسل داریم، آیا ببینیم اینجا در مورد برونشیت هم جواب میده یا نه. در مورد بحث درمان‌های ارگان‌ها و عرضم به خدمتتون کنترل عفونت ثانویه مطالبی هستش، 5 تا مطلبیه که در ادامه با هم بررسیش خواهیم کرد. ببینید در مورد بحث پریوینشن و یا پیشگیری بیماری برونشیت عفونی عاملش کرونا ویروس است. خب خدمتتون تو جلسه اول عرض کردم مشابه با اون کرونا ویروسی که توی انسان هستش از گروه‌های دیگر هست و عملاً بحث مبارزه باهش باید خیلی جدی باشه. همونطور که میدونید در مورد کرونا انسانی زدن ماسک و خوب شستن دست‌ها و و غیره سیاست‌هایی هستش که از طریق وزارت بهداشت اعلام میشه به جامعه، در مورد طیور، در مورد کرونا ویروس طیور و یا برونشیت عفونی هم یک سری نکات وجود داره که میتونه با انجام اون از ابتلا به بیماری و درگیری پرنده‌ها تا حدود زیادی بتونیم جلوگیری بکنیم. همونطور که مقایسه می‌فرمایید پارامیکسو ویروس و اورتومیکسو ویروس و خب بحث کرونا ویروس رو، خب بیمار ویروس‌های مختلفی هستند که بیماری نیوکاسل، آنفولانزا و برونشیت عفونی رو میان ایجاد می‌کنن. اینها همه جزء ویروس‌های پوشش دار هستند. ببینید ما تو بحث ضد عفونی باید این نکته رو بلد باشیم توی مرغداری که ویروسی که ما میخواییم باش مبارزه کنیم چه ویروسیه؟ ویروس پوششدار هستش و یا بدون پوشش؟ به صورت کلی ویروس های ارزم به خدمتون پوششدار ویروس های ضعیفتری هستن، به راحتی از بین میرن، به یک شوینده حتی ببینید در مورد انسان، در مورد خب کرونا ویروسش میگن آب با شستن دست ها اون قشا و اون پوشش ویروس از بین میره و ارزم به خدمتون به ویروس صدمه زده میشه. توی دامپزشکی هم همین هستش، ما باید ببینیم که میخواییم با چه ویروسی مقابله کنیم. بعضا یک سری از بیماری‌ها هستن مثل روویروس‌هایی که الان کم نیست داخل مزارع ایران، مخصوصا بالای سن 30 روزگی. پرنده به صورت فلجی‌های یک طرفه هستش، پشت تاندون‌های گاستریگنیموس معمولا هماتوم داریم و خب مشکلات غیره که اینها جزء روویروس‌ها هستن. آیا ما می‌خوایم مبارزه با این ویروس داشته باشیم یا می‌خوایم مبارزه با یک بیماری با ویروس ضعیف مثل کرونا ویروس‌ها، مثل برونشیت عفونی داشته باشیم؟ آیا ما درگیری گامبرو سری قبل داشتیم، اون چیزی که، یا مثلا آدنوویروس ها؟ خب شما الان میدونید خیلی شایع شده داخل ایران. قبلا ما تو چند سال قبل بحث آی بی اچ رو داشتیم، الان تلفاتی که ناشی از آنگارا هستش، تلفاتی که ناشی از این بیماری آدنوویروسی است عاملش برای ما ایجاد میکنه، بعضا دیگه تلفات بالای 60-70%. اینقدر سازمان دامپزشکی رو این قضیه حساسه که اگر فارمی درگیری آنگارا شد، معمولا سیاست حذف رو داخل مرغ گوشتی توصیه میکنن. عاملش چی؟ عاملش این آدنوویروس است. آیا اگر که ما به هر علت، حالا چه به صورت افقی چه به صورت عمودی، درگیر شدیم این دوره با بیماری آنگارا و یا HHS، همون هیدروپریکاردیوم هپاتیت سیندروم هستش اسم دیگرش، آیا ما باید یه ضد عفونی کننده مثل همه بیماری استفاده کنیم؟ جواب اینه که نه. کاملا بر حسب ویروسی که ما سری قبل ابتلا بهش داشتیم، اعمال ضد عفونی و اعمال بیوسکیوریتی و اعمال قرنطینه ما میتونه کاملا متفاوت باشه. خب در مورد حالا سایر ویروس ها نمیخوایم بحث بکنیم، در مورد اختصاصا این جلسه در مورد بیماری برونشیت عفونی هستش. در مورد بیماری برونشیت عفونی، یکی از حساس ترین ویروس هاست. ما توی بحث آزمایشگاه معمولا با مشکل حفظ ویروس مواجهیم. ویروس خیلی سریع از بین میره و خیلی خیلی ویروس حساسی هستش. از اونجایی که چگالی کمتری داره نسبت به بقیه ویروس هایی که داخل صنعت طیورن، نشون دهنده این هستش که میتونه از طریق باد تا حدودی منتقل بشه. ولی خب این نکته هستش که تو ویرایش های قدیمی مقالات اشاره شد. همچنان بر اساس عقیده بسیاری از کسایی که تو صنعت طیور کار میکنن، این هستش که انتقال ویروس برونشیت عفونی به داخل مزارع ما به واسطه روش های مکانیکی هست. وقتی دارم میگم روش های مکانیکی، به این منظور هستش که ویروس، حالا یا مدفوعی که حاوی ویروس هست از مرغی که ابتلا داشته به بیماری برونشیت عفونی، اینها روی لباس من، روی صورت من، روی موی من، روی کفش من و و غیره، روی ماشین من آلوده هست و وقتی وارد مزرعه میشم میتونه انتقال اصلی از این طریق باشه. اگرچه خب تو مسافت‌های کمتر، حالا بحثی که تعریفی که در مورد ویروس‌های اربون میشه، مسافت 3-1 کیلومتر رو مطرح میکنن که اگر بتونه تا 3 کیلومتر منتقل بشه، ویروس اربون هست، هوازات هست، از طریق هوا منتقل میشه و کمتر از اون رو این بحث اربون نمیدونن. ویروس برونشیت عفونی ویروسی هستش که از طریق هوا منتقل میتونه بشه، مخصوصا تو مسافت‌های کم. یعنی اگر انتقال به هر طریقی داخل یکی از سالن‌های من در مورد مزرعه رخ داد، به راحتی میتونه از طریق هوا و از طریق سیرکولیشن هوا به سایر سالن‌ها بیاد، انتقال پیدا بکنه. اگر که بخوایم مقاومت حرارتی ویروس رو بررسی بکنیم، توی معمولا دمای 56 درجه، خب دمایی هستش که معمولا توی آزمایش ها کار میشه، دمای آفتاب بسیار بسیار قوی هستش، به مدت معمولا 15 دقیقه میاد، ویروس از بین میره. ما برای کنترل و پیشگیری از این بیماری نیازمند این هستیم بدونیم که بیماری چجوری منتقل میشه. برخلاف بسیاری از بیماری هایی که انتقال عمودی دارند، منظورم از انتقال عمودی شرایطی هستش که مرغ مادر آلوده شده و الان این آلودگی به جوجه و به داخل تخم مرغ سرایت کرده و پرنده آلودگی خودش رو از مرغ مادر به نوعی دریافت کرده، توی این بیماری ما انتقال عمودی نداریم. یعنی اگر پرنده مرغ مادرش درگیری با بیماری برونشیت باشه، این انتقال از طریق مادر به جوجه امکان پذیر نیست و اگر ما ابتلایی رو داخل سالن‌هایمون داریم مشاهده می‌کنیم، قطعاً و مسلماً مربوط به آلودگی افقی و آلودگی هستش که از طریق سایر جانوران، انسان و غیره به روش‌های مکانیکی و سایر موارد داره داخل مزارع ما رخ میده. خب در مورد انتقال عمودی ببینید، ما یک سری از ویروس ها رو گفتم داریم که این شرط در موردشون صادق. مثلا در مورد IBS، در مورد آنگارا و یا HHS، اینها مواردی هستن که میتونه از طریق مادر به پرنده منتقل بشه. شما کارتی که در مورد جوجه یک روزه است اگر تهیه بفرمایید، معمولا اسم چند تا عامل بیماریزا حتما توش ذکر میشه که MGMS و سالمونلا پرورم و سالمونلا گالینارم توش حتما ذکر میشه که معمولا جوجه 4 منفی به این عنوان هستش. اینها جزء ویروس های و جزء باکتری هایی بودن که از طریق عمودی منتقل میشن. در مورد انتقال افقی باید دقت بکنیم که پس شرایطی که داخل مزرعه ما هست اگر که بیایم رعایت بکنیم تا حدود زیادی میتونیم شاید در مورد مقابله با ویروس موثر بشه. سوال میشه که خب حالا من باید چی کار بکنم؟ چه نوع دوفنی رو استفاده بکنم؟ ببینید، بحث مبارزه و بحث این که ویروس رو بیایم از بین ببریم، ساده ترین نوع ترکیبات ضد عفونی کننده همونطور که توی جلسه اولم خدمتتون عرض کردم میتونن این ویروس رو از بین ببرن. ترکیباتی که حاوی بنزال کنیم کلوراید هستن که جزء تقریبا شاید بگم ضعیف ترین طبقه بندی های ضد عفونی هستن، تا ضد عفونی های قوی تر که ترکیبات آلدهیدی همراه شده با ترکیبات چهارتایی آمونیوم، اینا همه مؤثر هستن. و روش های کنترلی ما در مورد بیماری برونشیت عفونی عمدتاً علاوه بر بحث ضد عفونی باید متمرکز بشه بر روی عدم ورود ویروس به داخل مزرعه، که خدمتتون گفتم در مورد انسان، در مورد بازدید کننده، در مورد آلودگی ماشین ها و غیره، اینها نکاتی هستش که میتونه ما رو یاری بکنه در مورد عدم ابتلا و مبارزه با ویروس. قبل از این که من بخوام پریونشن سیاست های درمانی رو بگم، یک بار دیگه میخوام تکثیر ویروس برونشیت عفونی رو با هم بررسی بکنم. توی تکثیر بیماری برونشیت عفونی من سعی کردم، حالا مقاله انسانی هست ولی به صورت کلی در مورد کرونا ویروس ها میاد بحث میکنه. خب چرخه تکثیر کرونا ویروس ها مخصوصا عامل بیماری برونشیت عفونی از این قضیه مستثنا نیست. همونطور که توی شکل ملاحظه می‌فرمایید، در مورد کرونا ویروس هایی که میخوان وارد سلول میزبان بشن، این حالا این شکل ویروس هستش که حالا عامل بیماری برونشیت عفونی هست، شما تصور بکنید، باید به یک سری از گیرنده های اختصاصی که اصطلاحا هم بهش میگن ACE2 ها متصل بشه و آنزیمی به اسم TMPRSS2 بیاد روی این تأثیر گذار باشه و ویروس بتونه داخل سلول ها وارد بشه. این آنزیم TMPRSS2 نه تنها توی ورود ویروس نقش داره، بلکه در مورد هضم ویروس داخل سلول و در مورد پس از تکثیر و آزادسازی ویروس هم نقش خیلی عمده ای رو ایفا میکنه. و ما باید به این نکته دقت بکنیم که اگر میخواییم بحث درمان رو داشته باشیم، این چرخه و داروهایی که روی این چرخه تأثیرگذار هستند رو به خاطر بسپاریم. خاطرتون باشه تو اسلاید قبلی عرض کردم این آدمکه آنزیمی هستش که خدمتون گفتن TMPRSS2 است. اگر به نوعی من بتونم با درمانم این آنزیم رو بلاک کنم، این باعث میشه که ورود ویروس به داخل سلول‌های بدن کم بشه. این مقاله انسانی، تو مقاله‌ای هستش که تقریبا شاید بگم 5-6 ماه تو بحث انسانی روش تاکید داره میشه، مخصوصا کرونا ویروس انسانی، ولی ما میتونیم به عنوان یک ایده ازش استفاده بکنیم توی بحث دامپزشکی. اگر ماده‌ای باشد که بتونه پس این آنزیم رو برای ما مهار کنه، میتونه جلوی ورود ویروس به داخل سلول‌ها رو تا حدود زیادی بگیره. این مهار کننده داروی نیستش به جز برومهگزین، دارویی که از قدیم و لایام استفاده میشه. ولی نکتهش کجاست؟ نکتهش این هستش که در استفاده از برومهگزین، حالا چرا برومهگزین رو این به صورت یه جادوگر درآورده؟ چون بروم خب به معنای جارو هست، هگزم به معنای جادو و جادوگر و اینجور موارد هست. حالا یه تشبیه، نه اینکه واقعا معنی بروم هگزین این باشه. این به این منوال هستش که ما با انجام این کار میتونیم جلوی ورود ویروس رو بگیریم. اگر استفاده از برومهگزین زمان مناسبی داشته باشه این عمل رخ میده و نه زمانی که ما عملا توی فارم ها میبینیم استفاده از داروی برومهگزین زمان نامناسبی داره استفاده میشه و تلفاتی که داره میگیره تلفات نامناسبی هست. این که چه زمانی استفاده بشه طبعا زمانی هستش که توصیه میشه قبل از ابتلای شدید باشه، یعنی اگر یکی از سالن‌های ما درگیری با برونشیت عفونی داشت میتونیم برای اینکه عوارض رو کم کنیم قبل از اینکه چرک توی دو شاخه تشکیل بشه از برومهگزین استفاده کنیم. این یک هایپوتزه و طبعا خدمتتون گفتم نیاز به کار بیشتری داره. خب بریم سراغ بحث سوم در مورد درمان که امرجنسی واکسینیشن هست، واکسیناسیون اضطراری. برگردیم به یک سری دیگه از بیماری‌ها. ببینید ما در مورد بیماری نیوکاسل این جمله مطرح هستش که شما اگر کمتر از 5% ابتلا، من دارم میگم ابتلا منظور تلفات نیستش، اینها دو مبحث جدا از همه. وقتی که پرنده مبتلا میشه تا زمانی که تلف بشه زمان هستش، اینها دو مقوله جداست. من دارم میگم کمتر از 5% ابتلا در مورد نیوکاسل اگر ما درگیر بشیم، میگن با دادن واکسن های ضعیف میتونیم جلوی حدت ویروس و جلوی بروز بیماری شدید رو داخل گله بگیریم. خب اینجا هستش که میگن در مورد بیماری نیوکاسل بیان از واکسن های استفاده بکنید که ICPI پایینی داره، ضریب حدت پایینی داره. ما در مورد بیماری نیوکاسل اگر بخوایم واکسن هایی که تو بازار ایران هستش و برای بحث امرجنسی واکسینیشن میاد استفاده شه بیایم صحبت بکنیم، کمترین ICPI و کمترین ضریب حدت مربوط به واکسن بیوواکسی شده هستش که ICPIش تقریبا نزدیک به صفره، که ما میتونیم هنگام ابتلا با بیماری نیوکاسل این رو به عنوان امرجنسی واکسینیشن استفاده کنیم که به نوعی این سایت های ورود ارزان به خدمتون ویروس به داخل سلول ها رو بیاد عملا به نوعی پوشش بده و ویروس کمتری وارد بدن بشه. اصطلاحی که معمولا بیان میشه مثل این هستش که بازی بود قدیم انجام میدادن که چند تا صندلی هست و به عنوان مثال دو تا صندلی هست و سه نفر آدم، زمانی که خب بعد از زمان موسیقی که طی میشد اگر که اونی که بیرون بود میباخت. در مورد ویروس ها زمان امرجنسی واکسینیشن هم قضیه صادق هستش، اگر ما قبل از ابتلای درصد زیادی از گله بتونیم اون سایت ها و اون صندلی هایی که مربوط به ورود سلول هستن با یه ویروس ضعیف، خدمتتون عرض کردم ضعیف ترینش مثال بیوواکسی شده هستش، بیام کاور بکنیم، عملا دیگه ویروس حاد مزرعه نمیتونه وارد سلول ها بشه و اون گله با سلامت بیشتر و با ابتلای کمتری میتونه دوره رو طی کنه. این ضریب RO ببینیم در مورد برونشیت عفونی چند هست و آیا این قضیه صادقه یا نه. سوالی که اینجا من مطرح میکنم به عنوان ضریب RO این هستش که یک پرنده آلوده به بیماری برونشیت عفونی میتونه چند تا پرنده حساس و چند تا پرنده ایمن شده، منظور از پرنده ایمن شده پرنده ای هستش که واکسن دریافت کرده رو منتقل کنه و بیماری رو به اونها بیاد انتقال بده. خب جواب در مورد بیماری برونشیت، یک پرنده آلوده همونطور که توی شکل ملاحظه می‌فرمایید میتونه ویروس رو به 20 تا پرنده سالم منتقل کنه و در مورد پرنده‌هایی که واکسن دریافت کردن این به 0.7 پرنده است. این 0.7 یعنی کمتر از یک پرنده، قطعا بهش می‌پردازیم. یعنی چی کمتر از یک پرنده؟ توی اسلاید بعدی همونطور که ملاحظه می‌فرمایید میانگینه، اگر بخوایم که یک پرنده آلوده فقط یک دونه نه اینکه چند تا پرنده، یک پرنده آلوده میتونه عملاً در روز دوم ابتلا 20 تا پرنده رو درگیر کنه همونطور که توی شکل ملاحظه می‌فرمایید و در روز سوم ابتلا 400 تا پرنده، در روز چهارم ابتلا عملاً 8000 پرنده درگیر شد. این نکته ای هستش که باید بهش دقت بکنیم، معمولا از روز چهارم هستش، چهارم ابتلا هستش که ما تازه اینجا تلفات ما شروع به افزایش میکنه. این که تلفات ما شروع به افزایش پیدا میکنه عملا دیگه تقریبا کل گله ما آلوده هستش و اینجا دادن واکسیناسیون اضطراری و یا امرجنسی واکسینیشن در مورد برونشیت عفونی توجیه نداره به خاطر همون ضریب RO 20 که خدمتتون عرض کردم. حالا بیایم اون ور قضیه، اگر پرنده واکسن دریافت کرده باشه و ضریب آر او اون کمتر از یک باشه، به این معنی هستش که یک پرنده پرنده آلوده و یک آلودگی نمیتونه حتی به یک پرنده دیگر هم این انتقال رو به خوبی صورت بده و عملا چرخه انتقال ویروس حذف میشه و چرخه درگیری داخل اون گله با مشکل مواجه میشه. خب بیایم در مورد ساپورتیو کرها صحبت بکنیم، درمانهای حمایتی که ما معمولا پس از ابتلا به ویروس میایم انجام میدیم. خدمتتون عرض کردم تو جلسه اول، بیماری برونشیت عفونی داخل مزاره ما عمدتا بیس تنفسی و بیس کلیوی داره. مثلا در مورد واریانت دو که شایع ترین گونه و شایع ترین ژنوتیپ موجود در ایران هستش، باید این نکته رو بگم که علاوه بر علائم تنفسی، عوارض کلیوی جدی رو هم میاد ایجاد میکنه. یک بحث دستگاه تنفس و درمانهایی که ما میتونیم انجام بدیم. همونطور که توی شکل ملاحظه میفرمایید، ممکنه ما داخل سالونی که قرار داریم عملا حضور گرد و خاک رو نبینیم. ببینید در مورد ابتلا به بیماری دستگاه تنفسی به صورت کلی، هر چقدر هوای سالم تری در اختیار پرنده قرار بگیره، بیماری با شدت کمتری رد میشه. مخصوصا الان تو فصلهای سرد سال به خاطر ذخیره، به خاطر صرفه‌جویی تو مصرف سوخت، حالا اون چیزی که معمول هست داخل مزارع ما، تهویه میاد کاهش پیدا میکنه و از طرفی بوی گاز آمونیاک که خودش به نوعی صدمه زننده به دستگاه تنفس هست افزایش پیدا میکنه. حضور گرد و خاک یکی از مواردی هستش که ما داخل سالن میبینیم، اگر که شرایط سالن مناسب نباشه، اگر تهویه سالن مناسب نباشه، معمول گرد و خاک ها مانع یک تنفس صحیح میشن داخل مزارع ما. که اگر ما مثلا این توی عکس میخواسته بگه که با یک فلش زدن دوربین میشه این ذرات گرد و غبار رو داخل سالن ها دیدش، و در حالی که تو شرایط نرمال بدون مثلا با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستش. در مورد بیماری تنفسی، یک چیزی که خب روتین هست توی انسان هم همین شکل، وقتی ما درگیری دستگاه تنفس داریم، بیماریایی که مربوط به دستگاه تنفس هست، یکی از چیزایی که در مورد درمان خیلی روتین هست استفاده از بخور هست، استفاده از بخور آب هستش. اون چیزی که در مورد انسان بسیار معقول هست، حالا این خیلی روتین این رو دیدید، تجربه کردید. در مورد دستگاه تنفس ما میتونیم با افزایش دما و افزایش رطوبت سطح رفاه پرنده رو تا حدود زیادی افزایش بدیم. مخصوصا بحث دمایی که دارم خدمتتون میگم، ببینید ویروس های دستگاه تنفس و باکتری های معمولا توی دستگاه تنفس معمولا، حالا استثناهایی هم هست، معمولا جایی تکثیر پیدا میکنن که دما 4-5 درجه پایین تر از دمای طبیعی بدن هستش. اگر ما تو بیماری های دستگاه تنفس حرارت بدیم و اون دما رو تا حدودی بتونیم افزایش بدیم، این ویروس ها قدرت تکثیر کمتری دارن، این باکتری ها قدرت تکثیر کمتری خواهند داشت و بیماری با حدت کمتری رفع میشه. وضعیتی هستش که چرک به واسطه عدم آنزیم های خاصی توی طیور و فقدان آنزیم های خاصی در مورد طیور، چرک هایی که ما توی طیور میبینیم به صورت جامد هست، اصطلاحاً چرک پنیری بهش گفته میشه. این در حالیه که در مورد انسان چرک ها معمولاً به صورت خلط نیمه جامد هستش و خب امکان دفع کردنش خیلی راحت تر است. توی طیور معمولاً حالا به واسطه حضور این چرک ها هستش که پرنده دیگه توانمندی تنفس رو نداره. عملاً وقتی که اون توی سرینکسش، توی دوشاخه شدن نایب با چرک پر میشه، دیگه راهی برای تبادل اکسیژن نداره. اگر دقت کنید در مورد خیلی از بیماری تنفسی، پرنده به خاطر اینکه راحت تر نفس بکشه سر خودش رو میکشه که یک فاصله بین نایب و اون چرک ایجاد بشه و هوا راحت تر رفت و آمد بکنه. توی گامهای آخر بیماری میبینیم که پرنده عملاً دیگه به پشت میخوابه، به خاطر این هستش که فشار قفسه سینه، فشار عضلات سینه روی دستگاه تنفس بیاد تا حدود زیادی کمتر بشه و عرضم به خدمتون یک فضایی باشه برای نفس کشیدن این پرنده. از بابت میکروسکوپی باید به این نکته دقت بکنیم که ترشحات مکوسی داخل دستگاه تنفس به واسطه گابلت سل هایی هستش که انجام میشه. داروهایی که روی این قسمت موکوس و داروهایی که روی قسمت مربوط به ترشحات گابلت سل ها میان تأثیر گذاری میکنن به 4 تا طبقه بندی عمده میاد تقسیم میشه. اول داروهای اکسپکتورانت، من تعریفش هم حالا تو اسلاید بعدی میارم، ولی خب حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم دقت بکنید، این سلول های دستگاه تنفسه. سلول های دستگاه تنفس یک سری موجک دارن که دائم در حال زنش هستن. به سمت کجا؟ به سمت بالای دستگاه تنفس. و خلط ها و چرک هایی که داره میاد رو اینها سعی میکنن با زنش های خاص خودشون بیارن بالا. تو یک سری از بیماری خدمت رو عرض کردم، بیماری برونشیت عفونی و مایکوپلاسما ها که معمولا حالا به اسم MG ما میشناسیم، شکل بالینیش رو به صورت CRD کولی میشناسیم، این موجک ها فلج میشن، دیگه توانمندی زنش رو ندارن. و عرضم به خدمتون این موجک ها به صورت نرمال داخل قسمتی به اسم سل قرار میگیرن و بالای قسمت سل لایه ژلاتینی قرار داره. این آناتومی و ساختار دستگاه تنفس هست که ما توی درمان باید روی تک تک اینها دقت داروهای اکسپکتوران داروهایی هستند که خلط رو بالا میارن. خیلی ساده من دارم میگم تعاریف فارماکولوژی و تعاریف علمی رو، حقیقتش من دارم میذارم کنار تو این جلسه و دارم به یک زبان خیلی ساده میگم که همگان تقریبا متوجه بشن. داروهای موکولایتیک داروهایی هستند که موکوس و خلطهای دستگاه تنفس رو مثل یک قیچی ریز و ریز و ریزتر میکنن. داروهای موکوکینتیک داروهایی هستند که باعث افزایش زنش این موجک ها میشه و سرعت زنش رو زیاد میکنه. و در انتها داروهایی که مربوط به موکورگولایتوری ها هستند ترشحات موکوس رو رگولیت میکنن، تنظیم میکنن ترشحات موکوس رو. بخوایم به صورت شکل شماتیک بیایم با هم صحبت بکنیم، داروهای رگولیتور، داروهای تنظیم کننده، مثال سادهش ماکرولیت ها هستند. داروهای آنتیبیوتیک ماکرولیت جز این قسمت هم دیدید که مثلا در مورد درمان بیماری تنفسی ما داروهای مختلفی رو میتونیم استفاده بکنیم که جز دست رگولایتوری ها هستن، آنتیبیوتیک های مختلفی رو میتونیم استفاده بکنیم، ولی زمانی که میایم از این خانواده ماکرولیت استفاده میکنیم تو بیماری های دستگاه تنفس میبینیم که جوابدهی و پاسخدهی ما به یک بار زیاد میشه و جوابدهی خیلی بهتری از داروهای طبقه های دیگه داریم میگیریم. علتش این هستش که عمده اجزای این خانواده ترشحات رو به نوعی میان تنظیم میکنن، اون گابلت سل ها رو میان به نوعی دستکاری و اون ترشحات رو میان تنظیم میکنن. خب برای دوستانی که در مورد ماکرولیت ها میخوان بدونن چه طبقه بندی هست، از طبقه بندی های خیلی اولیه داروهای خیلی ضعیف مثل اریترومایسین بگیریم تا داروهای قوی تر مثل تیلمایکوزین و عرضم به خدمتون تایلوزین، تا آخرین نسل داروهای ماکرولیت که جدیدن وارد ایران شده اسپیرامایسین در مورد صنعت تویوره که شاید بگم جز آخرین داروها هست، جز مؤثرترین داروها هست برای درمان این موارد و درمان مایکوپلاسماها علل خصوص، مخصوصا که تا غلظت های بسیار بسیار زیادی مخصوصا مثلا 137 برابر تقلیز داخل پلاسمایی، تقلیز داخل بافت هدف رو دارن که برای درمان حتما باید به این نکته دقت بکنیم. طبقه بندی دوم داروهای موکو لایتیک هستن. لایتیک خب به معنای ریس ریس کردن، مثل یه قیچی حالت تیکه تیکه میکنه. مثال سادهش این هستش که ما اگه بخوایم یه سنگ خیلی بزرگی رو جابجا بکنیم، طبعا جابجا کردن این سنگ خیلی سخت میشه. نیاز هستش که ما اول این سنگ ها رو بیایم ریز ریز بکنیم، بعد جابجا کردن این ریز ریز ها خیلی ساده تر هستش. در مورد موکولایتیکا اون چیزی که خیلی خیلی روتین هست داخل صنعت دامپزشکی استفاده از برومهگزین هستش. برومهگزین همونطور که خدمتون عرض کردم دارویی هستش که زمان استفاده داره، معمولا زمانی هستش که قبل از تشکیل چرک هست. حالا ما چون تو کالبد گشایی درصد گله رو داریم نگاه میکنیم، معمولا دیگه اگر که قبل از تشکیل چرک بیایم استفاده از داروی برومهگزین استفاده بکنیم خیلی کاراتر خواهد بود. دست بندی بعدی داروهایی هستن که اکسپکتورانتن. اکسپکتورانت خدمتتون عرض کردم داروهایی هستش که خلط رو میاره بالا. این داروها خب جدیدن یک چند سالی هست وارد ایران شده، حالا و یا تولید میشه، اسمشون گایفنزین نمونه بارز این قضیه هستش. و عرضم به خدمتون این مکانیسم عملش به واسطه یه تحریک عصب واک هستش. عصب واک که میاد تحریک میشه، میاد یک حجم زیادی از آب رو پشت سلول های دستگاه تنفس قرار میده و اون موکوس های ریز ریز شده که به واسطه عمل برومهگزین هست، حالا به واسطه عمل گایفنزین که حالا اسم تجاری مختلفی داره، مثلا خارجیش یونیسول، ایرانیش موکوفری است، اینها میاد از بدن پرنده این چرک های ریز ریز شده خارج میشن. عملا بعد از مدتی ما میبینیم توی استفاده از این داروها تمام کتوکول مرغ‌ها به واسطه ترشحات موکوسی کاملا کثیف هستش. و خب این طبقه بندی مختلفی هست، طبعا در مورد استفاده از این داروها باید حتما به زمان استفادهش دقت بکنیم. مثلا در مورد گایفنزین باید این نکته رو خدمتتون بگم که اگر پرنده دهیدرس، اگر پرنده کم آبه، اگر که ما تو کالبد گشایی داریم پوست پرنده رو میکشیم کنار، به سختی انجام میشه و پرنده عملا دهیدره هستش، چون مکانیسم عمل گایفنزین به واسطه تأثیر بر روی آب هست، شاید خیلی توی پرنده‌های تبدار موفق نباشیم. خب یه چیزی که الان به صورت معمول داخل کلینیسیان ها مطرح هستش این هستش که میگن بیان در ابتدا از برومهگزین استفاده کنیم که این موکوس ها ریز ریز بشه و بعدش از گایفنزین که این چرک ها بیاد و از بدن پرنده خارج بشه. خب در مورد گایفنزین من حالا سعی میکنم سمینار معمولا به صورت نیم ساعته باشه که قابل خیلی راحت تر گوش بشه، حالا چون یه مقدار طولانی شد من سعی میکنم مباحث ادامه رو خیلی مختصر و خیلی دیگه سریع ازش بگذرم. در مورد گایفنزین، خب گایفنزین این عملا دارویی هستش که اسارش توی سده های 15 استفاده میشد، معمولا برای درمان گلودرد و عرضم به خدمتون سیفلیس استفاده میشد، تا خب درمان هایی که عملا امروزه میاد انجام میشه و خب گفتم عمده کارش هم این هستش که خلط ها رو تا حدود زیادی میاد از بدن خارج میکنه. یکی از نکاتی که باید حین درمان بهش استفاده کنیم اون جاهایی هستش که این دارو بیشتر تأثیر میذاره. این دارو عمدتا توی قسمت‌های دستگاه تنفس قدامی تأثیر خوبی میذاره، به این علت که ما پروتئین‌های مثل موکوساک پروتئین AC رو بیشتر توی قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس میبینیم و تأثیر گایفنزین خب توی این قسمت‌ها بیشتره. خب داروی تجاریش هم خدمتتون عرض کردم، خارجیش موکوسول هستش و داخلیش موکوفری است. این داروها همانند بیماری برونشیت اگه خاطر شریفتون باشه گفتم توی قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس بیشترین تأثیر خودش رو میذاره و خب برای بیماری برونشیت عفونی به نوعی میشه گفت چویس اصلی درمان هستن. خب یک فرق اولیه خیلی خوب داره این نوع داروهای مربوط به گایفنزین که عمدتاً عدم تداخل با آنتیبیوتیکا برخلاف اون برومهگزینی بود که معمولاً ما میومدیم استفاده میکنیم. گام بعدی تقویت سیستم ایمنی. جالبه بدونید که در مورد ابتلا با بیماری برونشیت عفونی تأمین انرژی داخل سلول‌های داخل سلول و داخل میتوکندری مختل میشه و میتوکندری‌ها یعنی کارخونه‌های تولید انرژی داخل سلول مجبورن کریستاها خودشون رو افزایش بدن و یک فشار مضاعفی برای تأمین انرژی تو اونها رخ میده و همچنین تکثیر سلولی ماکروفاژ‌ها رو میتونه تا حدود زیادی کاهش بده. این کاری هستش که از سال 1997 تا 2002 انجام شد. دیدن تو پرنده هایی که درگیری با بیماری برونشیت عفونی رو دارن عمدتاً به نوعی یا سیستم ایمنی همورال و یا سیستم ایمنی سلولی درگیر این قضیه هستن و عرضم به خدمتون که ما مشکل ضعف سیستم ایمنی رو داریم. داروهایی که میان به عنوان هربال داخل حالا صنعت طیور استفاده میشن داروهای مختلفی هستند. دو تا طبقه بندی عمده داره، اسنشیل اول ها و یا اسانس ها داروهایی هستند که معمولا وقتی ما دست میزنیم چرب هستش، اینها رو به صورت اسپری میشه استفاده کرد در موقع درگیری ها، ولی یه ایراد عمده ای که داره پس از واکسن نمیشه این نوع از داروها رو استفاده کرد. دسته دوم داروهایی هستند که اکسترکتن، تمامی ترکیبات گیاه رو میان استخراج میکنن و عرضم به خدمتون که مثالاش هم بخوام خدمتون بگم توی داروهای خارجی که الان هستش برونشی مکس هست و ایرانی ها خب برونشی میته. ترکیباتی که خب داخل این هربال ها هستن معمولا مثل ترکیبات اگر اکیناسه باشه که برای ضعف سیستم ایمنی هست، در مورد اوکالیپتوس میاد التهابات دستگاه تنفس رو کاور میکنه. تو سیلاگا معمولا باعث میشه ترشحات موکوسی و اکسپکترانتی رو بیاد افزایش بده و ارزان به خدمتتون کمک کنه به این قضیه. و خب پیمپنلایی که داخل معمولا این ترکیبات وجود داره به نوعی خواص ضد باکتریایی خودشون رو دارن. در مورد داروهای ضد التهاب همونطور که میدونیم بیماری برونشیت عفونی معمولا با تب بالایی برخلاف نیوکاسل و برخلاف آنفولانزا همراه نیست. خب از اینجا هم داروهای مختلفی میشه استفاده کرد برای کنترل التهابات، مخصوصا التهابات دستگاه تنفس، مخصوصا التهاباتی که ما به صورت تغییر رنگ به صورت قرمز و ترشحات میتونیم استفاده بکنیم. داروهای مختلفی هستش که دو تا ملح داخل صنعت طیور هستش. اولیش ملح سدیم سالیسیلات که جدیدن حالا به اسم آسپرینوسول به بازار عرضه میشه و خب آسپرین های قدیمی. اگر دقت بفرمایید این ملح جدید سدیم سالیسیلات عملا مدت زمان بیشتری و با غلظت بیشتری میاد غلظت پلاسمایی ایجاد میکنه و تأثیرات ضد التهابی خودش رو در مقایسه با اون آسپرین قبلی میاد ایجاد میکنه. خب این چیزی هستش که ما اگر نقطه چین رو همون بحث آسپرین معمولی و اون ملح جدید سدیم سالیسیلاتی که خدمتتون عرض کردم بخوایم مقایسه بکنیم، این تفاوت رو میاد ایجاد میکنه و عملا میبینیم که خواص ضد التهابی بسیار بسیار قوی تری داره، کما اینکه دوزش هم در مقایسه با اون آسپرین های قدیمی خیلی خیلی کمتر هست و دوز مقرون به صرفه بیشتری داره. خب در مورد مشکلات کلیوی ارزان به خدمتتون بسته به این که عامل چی هست، بسته به این که ارزان به خدمتتون ما مشکل نفریت داریم و یا مشکل یورولیتیازیز یا حضور سنگ‌های ادراری هم معمولا به صورت سفید رنگ شدن کلیه میتونیم اون رو مشاهده می‌کنیم، درمان‌های متفاوتی میتونیم انجام بدیم. خب اینها بحثایی هستش که دیگه خیلی تخصصی میشه، مربوط به کلینیسیان هاست. من سعی کردم خیلی خلاصه بگم. در انتها یک سری در مورد آنتیبیوتیکا، داروهایی که پس از بیماری برونشیت عفونی استفاده میشه، فقط این نکته رو بگم که به صورت خلاصه بیماری برونشیت عفونی همونطور که خدمتون گفتم بیماری هستش که عمدتاً دستگاه تنفس و کلیه رو درگیر میکنه. اگر که ما از داروهای استفاده بکنیم، از آنتیبیوتیکای استفاده کنیم که عمده دفعشون از طریق کلیه هست، نه تنها بعضاً باعث کاهش تلفات ما نمیشه، بلکه باعث افزایش تلفات میشه. مثال خیلی سادهش استفاده از داروی فوسفومایسین هست، بدون اینکه ما بیایم توجه بکنیم و بدون اینکه عرضم به خدمتون تأثیرات دفع کلیویش رو بیایم زیر نظر داشته باشیم. در مورد فوسفومایسین همونطور که مستحضر هستید یه بخش بالای 90 درصدش از طریق کلیه ها دفع میشه این خانواده آنتیبیوتیکی و هنگام استفادهش پس از بیماری برونشیت عفونی حتما باید زیر نظر تجویز دامپزشک باشه. و در انتها خب برای تشخیص و کنترل دوره بعد حتما ما باید دوره بعد برنامه ضد عفونی و برنامه واکسیناسیون خودمون رو حتما حتما اصلاح بکنیم. من سعی کردم با توجه به وقت محدودی که حالا عرض کردم معمولا به صورت نیم ساعته ارائه میشه، حالا توی این جلسه هم که خیلی بیشتر از نیم ساعت شد، مباحثی رو داشته باشیم که عمدتاً کارا باشه، مباحثی باشه که عمدتاً به صورت خیلی عملی باشه. سعی کردیم به صورت سه قسمتی اینها رو بیایم ارائه بکنیم. اگر که حالا سوال خاصی است، اگر عرضم به خدمتتون نکته خاصی است، من در خدمتتون هستم. خب سوالات رو بخونیم. جناب عزت فرمودن چه دستگاهی جهت بخور سالن پرورشی وجود داره؟ بخار گرم منظورم هست، منظورم رطوبت ساز نیست. ببینید بخار گرم خب طبعا همون یک کار خیلی سادهش استفاده از همون منابع حرارتی که قدیم خیلی ها میومدن چهارشاخ استفاده میکردن، ولی در مورد درگیری شاید داخل مزارع جدید پرورشی اینها امکان پذیر نباشه و به نوعی شاید خطرساز باشه. اگر که بخور آب گرم نبود، همون استفاده از رطوبت سازها، مهباشا گزینه مناسب و بهتری است. جناب نعینی فرمودن مشکلات و آسیب‌های ویروس به تختان و دستگاه تناسلی رو توضیح بفرمایید. من توصیه می‌کنم قسمت اول بیماری برونشیت عفونی که داخل همین سایت ITP است و آقای جناب حسینی اون رو زحمت کشیدن و داخل سایت قرار دادن، حتما ملاحظه بفرمایید. در مورد آسیب‌های دستگاه تناسلی اونجا به صورت کامل توضیح دادیم. جناب رجایی فرمودن شرایط جغرافیایی تا چه حد در شدت برونشیت تأثیر داره؟ خب طبیعی هست شرایط جغرافیایی که امکان تأمین حرارت و رطوبت به میزان مناسب نباشه طبعا تلفات بالاتری داره. مثال خیلی سادهش مناطق شمالی کشور معمولا تلفاتی که ناشی از برونشیت عفونی در اونها میاد بروز میکنه به مراتب کمتر از مناطق مرکزی و خشک و کویری ایران هستش. مثلا در مورد مقایسه کنیم مازندران رو در مقایسه با مثلا شهرهایی مثل اصفهان، مثل خراسان و غیره. جناب عزت فرمودن که دامپزشکان نظر متفاوتی دارن، این هستش که میگن داروهای برونکو دایلیتورها برای طیور جواب نمیده. این نکته رو باید خدمتتون بگم که معمولا ما داروهای برونکو دایلیتور داخل طیور نداریم. برونکو دایلیتور یعنی داروهایی که باعث باز شدن برونش میشن. معمولا داروهایی که داریم عمدتا موکولایتیک هستش و اکسپکتورا. ما داروی برونکو دایلیتور باعث باز شدن برونش داخل پرنده ها معمولا نداریم. و عرضم به خدمتتون عرض کردم زمانی که بله دقیقا مواردش هم کامل فرمودم بریز، مواردی که ما درگیری میشیم اگر که حضور چک در درصد بسیاری زیادی از لاشه ها باشه، هر نوعی از ترکیبات که باعث تغییر موکوس میشن، اصطلاحا داروهای موکو اکتیو ایجنت ها، اینها به نوعی باعث میشن که تلفات ما زیاد بشه. مثال خیلی سادهش اگر که هنگامی که ما درگیر شدیم و چک توی دوشاخه شدن نای قرار داشت، اگر از برومهگزین بیایم خیلی استفاده بکنیم، حالا میگم گله است یعنی درصد زیادی ابتلا، درصد زیادی بسته شدن ترک ها باشه، باعث میشه اون ریز ریز شده قلب بخورن و عملا اون بسته شدن نای بیشتر بشه و تلفات به جای اینکه در مورد داروی برومهگزین کاهش پیدا کنه زیاد بشه. اسپری ضد عفونی فرمودن چه میزان از نظر پیشگیری مهم هستش. همونطور که خدمتتون عرض کردم هنگامی که ما درگیری با بیماری برونشیت عفونی داریم، عملا هنگام بروز تلفات دیگه تمام سالان ابتلا شدن و همه سالان درگیر شدن. حضور داروهای ضد عفونی در مورد آب گزینه خوبی هست، وقتی که ما حالا تا حدودی میتونه کم بکنه، ولی عملا انتظار معجزه ازش نداشته باشیم. ایشون جناب کریمی در مورد اسپری ضد عفونی پرسیدن. خب طبعا همون حضور رطوبتی که همراه با آب اسپری هستش میتونه کمک کننده باشه برای درمان و عرضم به خدمتتون که اینجور موارد. جناب عزت فرمودن آنتیبیوتیکایی مثل فوسفومایسین به کلیه فشار میاره. بله خدمتون در قسمت آخر عرض کردم که بالای 90% از طریق کلیه ها دفع میشه و شاید معقول نباشه که هنگام بار سنگین کلیه ما بیایم از این آنتیبیوتیکا استفاده بکنیم. جناب بابایی فرمودن اسپری منتوسول تاثیر، گفتم اسنشیال اویل ها کلن حالا هر برندی و هر شرکتی هنگامی که به صورت اسپری هست باعث، مخصوصا اگر بیس اوکالیپتول یعنی روغن اوکالیپتوس دوش داشته باشه، میتونه باعث کاهش التهابات دستگاه تنفس بشه و از این بابت میتونه تاثیرگذار باشه. جناب نعینی فرمودن آیا سیر و سایر مواد تأثیری بر بالا بردن ایمنی داره؟ قطعا همینطور هستش. و جناب بهرامی پرسیدن چه زمانی از روند تلفات باید آنتیبیوتیک استفاده بشه؟ زمان نمیشه گفت، بهترین راهکار باز کردن لاشه است، با لاشه جلو رفتن و اینکه درمانها رو به روز با توجه به شکل تلفات، با توجه به علائم بالینی که ما داخل لاشه ها میبینیم باید عوض بکنیم و درمان رو پیش ببریم، که خب حالا خیلی معمول هستش. بعد از تشخیص بیماری به صورت روزانه لاشه ارسال میشه که کی آنتیبیوتیک شروع بشه و عرضم به خدمتون چه درمانهایی باشه. جناب عزت فرمودن که آنتیبیوتیک های مشابه با فوسفومایسین کدوم ها هستن اونهایی که دفع کلیوی دارن؟ تقریبا خیلی از آنتی بیوتیکا، مثال سادهش انروفلوکساسین هستش، اینها دفع کلیوی دارن. طبعا استفاده از داروهایی که دفع کمتری دارن مثل داکسیسایکلین، مثل داروهای خانواده ماکرولیتا، اینها دفع کلیوی کمتری دارن. اینها درمانهای مناسبی میتونن باشن، در کنار اینکه ما برای استفاده و درمان آنتی بیوتیکی این یک گزینه است. اینکه دارو از کدام ارگان داره دفع میشه یک گزینه است. باید سایر گزینه‌ها که بالای 15 تا فاکتور دیگه است که شامل مقاومت آنتی بیوتیکی، تحریک سیستم ایمنی و و و غیره حتما در نظر بگیرین. حالا نمیدونم اگر وقت بود میشه یک دوره اختصاصی به این قضیه اختصاص داد که در مورد عفونت‌های باکتریایی چه دارویی مطلوب هست و چه مواردی مطلوب نیست. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سعی کردم مباحثی که امروز در خدمتتون هستم مطالبی باشه که کاربردی باشه و انشالله کمک کوچیکی به صنعت طیور کرده باشه. متشکرم، روز خوش.